راویان خیال.
به نام خدا و سلام بر شما همراهان و شنوندگان رادیو نمایش. امروز در راویان خیال باز هم به بررسی ادبیات آمریکا می‌پردازیم. در ادامه بررسی سبک هواداران رنگ محلی، از زنان نویسنده هوادار رنگ محلی در جنوب 4 تن شهرتی پایا یافتند. یکی از آنها کنستانتین فنیمور وولسون است. وولسون که شاید از نخستین نویسندگان واقعی‌گرا به مفهوم جدید باشد، به سبب 2 مجموعه داستان کوتاه به نام‌های ناکجا قلعه و رودمن نگهبان بسیار مشهور شده است. دقت، مشاهده و رقت احساسات از ویژگی‌های بارز این 2 مجموعه داستان است. مری نایلس مورفی. مورفی یک سلسله داستان درباره زندگی سفیدپوستان تهی‌دست نواحی کمبرلند نوشت که نخستین مجموعه آنها به نام در کوه‌های تنسی مشتمل بر 8 داستان کوتاه است. مجموعه دیگر وی کوه‌نشینان جوان نام دارد. از رمان‌های این بانوی جنوبی، مرکز طوفان بر اساس جنگ داخلی یکی از کتاب‌های مشهور است. کیت شوپن. کیت شوپن مفسر زندگی ساکنان جزایر آنتیل و لوئیزیانا است. آثار مهم او از این قرارند: خطاکار، بیداری و مجموعه داستان کوتاه قوم بایو با 23 داستان و طرح ساده. همچنین مجموعه‌ای به نام شبی در آکادی دارد با 21 داستان کوتاه. شوپن از نویسندگان تاثیرگذار آمریکاست. گریس الیزابت کینگ. کینگ نویسنده چند کتاب تاریخی و داستان کوتاه است که صحنه همه آنها نیو اورلئان است. از نوشته‌های تاریخی او موقعیت و مردم نیو اورلئان، روایتی زنده و تا حدی تخیل‌آمیز از جریان تأسیس و ترقی این شهر است. از داستان‌های کوتاهش داستان‌های زمان و مکان که مشتمل بر 5 داستان درباره نیو اورلئان است بسیار مشهور است و در واقع به شیوه امپرسیونیستی نوشته شده است. نویسندگان هوادار نهضت رنگ محلی در نیو انگلند. هریت پیچرستو. هریت یکی از برجسته ترین نویسنده های قرن 19 بود. او در فضای سرشار از یادگیری و جدیت اخلاقی بزرگ شد. هریت در سالهای 1824 تا 1827 در مدرسه خواهرش کاترین تحصیل کرد و پس از آن در همان مدرسه به تدریس مشغول شد. او زاده یک کانکتیکات است. در سال 1832 او کاترین و پدرش را تا سینسیناتی اوهایو همراهی کرد، جایی که او رئیس مدرسه لین شد و در مدرسه دیگری که توسط خواهرش تأسیس شده بود تدریس می کرد.
Thank you.
هریت پیچرستو در دوران بزرگسالی خود با محقق کتاب مقدس کالوین الیس استو که بعدها به عنوان نماینده ادبی هریت مشغول به کار شد ازدواج کرد. هریت به مدت 18 سال در سینسیناتی زندگی کرد که تنها توسط رودخانه اوهایو از جامعه بردهداری جدا شده بود. او با بردگان فراری در تماس بود و توسط دوستان و بازدیدهای خود از آنجا در مورد زندگی بردگان جنوب اطلاعاتی کسب می‌کرد. سپس او و خانواده‌اش در سال 1850 به مین نقل مکان کردند. در آنجا هریت پیچرستو شروع به نوشتن یک داستان طولانی از بردهداری کرد. داستان او به صورت سریالی در سالهای 1851 و 52 در روزنامه واشنگتن دی سی منتشر می شد. این داستان در سال 1852 در قالب کتابی به عنوان کلبه عموتام چاپ شد. این کتاب چنان تأثیری داشت که با تعداد کمی از رمان‌های دیگر در تاریخ برابری می کرد و به تقویت احساسات طرفدار و ضد بردهداری کمک کرد. در سال 1856 هریت پیچرستو کتاب درد را منتشر کرد که در آن زوال جامعه‌ای را به تصویر می‌کشید که بر اساس بردهداری بنا شده بود. هنگامی که ماهنامه اتلانتیک تأسیس شد، او مکان و محلی آماده برای انتشار نوشته‌هایش پیدا کرد. پس از آن هریت پیچرستو رمان‌های زیادی نوشت، اما هیچ کدام از آثارش به معروفیت کلبه عموتام نرسید. هریت پیچرستو همچنین مطالعات زیادی درباره زندگی اجتماعی به صورت داستان، مقاله و تعداد کمی اشعار مذهبی نوشت. گفته می شود هریت پیچرستو در سالهای منتهی به مرگش که از زوال عقل یا بیماری آلزایمر رنج می برد، شروع به بازنویسی کلبه عموتام کرد. تقریباً کلمه به کلمه و معتقد بود که او یک بار دیگر در حال نوشتن نسخه اصلی است. هریت پیچرستو در اول ژوئیه 1896 در سن 85 سالگی درگذشت. دیگر آثار این نویسنده عبارتند از خواستگاری کشیش، مروارید جزیره، اگنس دو سورنت، مردم شهر قدیم، زندگی در میان بیچارگان، خاطرات شیرین از سرزمین‌های بیگانه، پیرمرد شهر نشین و سرزمین سنوبرهای نکتیز. همانطور که قبلا گفتیم، کلبه عموتام مشهورترین و معروفترین اثر هریت پیچرستو، مشهورترین داستانی است که در زمینه بردهداری نوشته شده است. یکی از مشهورترین موضوعات این کتاب تمایل نویسنده به تصویر کشیدن بردگان به عنوان انسان است. در آن دوران بردهداران بردههای آفریقای آمریکایی را بخشی از دارایی خود می‌دانستند و از دید صاحبان برده بین داشتن حیوانات و برده تفاوتی وجود نداشت. هریت پیچرستو این استدلال را ارائه می‌کند که بردگان نیز احساساتی مانند احساسات اربابان خود دارند و آنها انسان هستند. آنچه که از همه چیز مهمتر به نظر می‌رسید این بود که نویسنده با رویه جداسازی اعضای یک خانواده و فروش متفاوت آنها به خانواده‌های گوناگون بسیار مخالف بوده است. بحث دیگری که در این کتاب مطرح می‌شود این است که مذهب ابزاری قوی برای غلبه بر بردگی است. میتوان ادعا کرد که هریت بر این عقیده است که مبارزه با بردهداری بدون تأثیر مستقیم مذهب مسیحیت به دست نمی آید. این کتاب درست پس از تصویب قانونی توسط دولت نوشته شد که شهروندان را از کمک به بردگان فراری منع می کرد. بنابراین هدف هریت پیچرستو این بود که به مخاطبان خود بگوید که این قانون را نادیده بگیرند و همچنان به برده ها کمک کنند. همچنین نویسنده این کتاب نقش زنان را در این مبارزه بسیار برجسته کرده است. با وجود اینکه کتاب پیش از ظهور فمینیسم است، زنان در این کتاب شجاع‌تر و از نظر اخلاقی درستکارتر و متعهدتر از مردان به تصویر کشیده شده اند. همچنین به نظر می‌رسد در میان بردهداران زنان نسبت به همتایان مرد خود آمادگی بیشتری برای ترک رویه بردهداری دارند. و همچنین زنان برده سیاه‌پوست نیز نسبت به مردان سیاه‌پوست برای آزادی و رهایی از برده شدن بیشتر می‌جنگند. کلبه عموتام بدون شک یکی از مهمترین ابزارها علیه برده‌داری در زمان خود بود. نویسنده در این کتاب برده‌داری را از همه جهات بررسی می‌کند و موفق می‌شود ماهیت شیطانی و پلید برده‌داری را برجسته کند. کتاب علی‌رغم نقشی که در جنبش ضد برده‌داری دارد خالی از بحث نیست و به دلیل تداوم کلیشه‌های نژادی مورد نقد قرار می‌گیرد. این ارتباطات منفی اغلب اهمیت تاریخی آن را تحت شعاع قرار می‌دهد، به حدی که شهرت رمان در قرن بیستم زیر سوال رفت. ریچارد رایت و جیمز بالدوین در میان نویسندگان سیاه‌پوست در طول دهه 1930 به آن حمله کردند و در دهه 40 اصطلاح اموتام به توهینی تبدیل شد که برای توصیف سیاه‌پوستانی استفاده می‌شد که نسبت به سفیدپوستان سرسپردگی نشان می‌دادند یا به طور دیگر شریک ظلم سفیدپوستان بودند. به همین علت امروزه تصویری که کلبه اموتام از شخصیت‌های سیاه‌پوست به تصویر می‌کشد، نژادپرستانه و حامی برده‌داری تلقی می‌شود. همچنین اقتباس‌های زیادی از کتاب کلبه اموتام صورت گرفته است. کلبه اموتام از سال 1852 چندین بار برای تئاتر اقتباس شد. اقتباس کلبه اموتام برای فیلم از دوران فیلم سامت در نیمه اول قرن بیستم شروع شد. محبوبیت داستان در آن زمان به این معنی بود که درک آن برای مخاطبان آسان تر شود. تلاش‌های بعدی برای تولید فیلم به زبان انگلیسی به دلیل اعتراضات علیه تبعیض نژادی با شکست مواجه شد. اگرچه در نهایت به عنوان یک درام تلویزیونی در دهه 1980 یک اقتباس از آن صورت گرفت. این داستان همچنین به صورت فیلم به زبان‌های دیگر از جمله آلمانی اقتباس شد و در انیمیشن‌های مختلف از جمله کارتون‌های تولید شده توسط والت دیزنی و برادران وارنر بازآفرینی شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم خلاصه ای از کتاب کلبه اموتام را بشنوید. آغاز کتاب کلبه اموتام با شرح زندگی یک کشاورز اهل کنتاکی به نام آرتور شلبی شروع می‌شود. شلبی بدهی‌های زیادی دارد و با احتمال از دست دادن همه چیزش روبروست. اگرچه او و همسرش امیلی شلبی رابطه محبت‌آمیز با بردگان خود دارند، اما شلبی تصمیم می‌گیرد با فروش دو تن از بردگان خود به آقای هیلی که یک تاجر برده است، پولی به دست آورد و زندگی را نجات بخشد. بردگانی که قرار است به فروش روند، اموتام و هری هستند. اموتام مردی میانسال است با زن و فرزندانش که در مزرعه زندگی می‌کنند و هری پسر جوان الیزا خدمتکار خانم شلبی است. هنگامی که شلبی به همسرش در مورد توافق خود با هیلی میگوید، همسر شلبی بسیار وحشت زده میشود، چرا که به الیزا خدمتکار خود قول داده که هرگز پسرش را نفروشد. در این حال الیزا مکالمه شلبی و همسرش را میشنود و پس از هشدار به اموتام و همسرش دست هری پسرش را میگیرد و به شمال فرار میکند، به امید اینکه با همسرش جورج در کانادا به آزادی دست پیدا کنند. هیلی آنها را تعقیب می کند، اما دو برده دیگر الیزا را از خطر آگاه می کنند و با عبور از رودخانه نیمه یخزده اوهایو، مرزی که کنتاکی را از شمال جدا می کند، به طور معجزه آسایی به آن طرف مرز می روند. بعد از آن هیلی یک شکارچی برده به نام لوکر و گروهش را استخدام می کند تا الیزا و هری را به کنتاکی بازگردانند. الیزا و هری راه خود را به یک شهرک کویکر ادامه می دهند. در آنجا جورج همسر الیزا به آنها ملحق می شود تا با خانوادهش به کانادا سفر کنند. در همین اوضاع و احوال اموتام نیز با ناراحتی خانوادهش را ترک می کند. هیلی او را از شلبی خریده و او را به یک قایق در میسیسیپی می برد تا به بازار برده فروش ها منتقل کند. اموتام در قایق با یک دختر سفید پوست فرشته مانند به نام ایوا آشنا می شود و به سرعت با او دوست می گردد. هنگامی که ایوا به رودخانه می افتد، تام برای نجات او شیرجه می زند و پدرش آگوستین سنت کلر با سپاسگزاری موافقت می کند تام را از هیلی بخرد. تام با سنت کلر به خانه آنها در نیو اورلان سفر می کند و به طور فزایندهی برای خانواده سنت کلر ارزشمند می شود و بیشتر به ایوا نزدیک می گردد. Thank you. در شمال جورج و الیزا از دست لوکر و افرادش در حال فرار هستند. هنگامی که لوکر تلاش می‌کند آنها را بگیرد، جورج به پهلوی او شلیک می‌کند و این کار باعث می‌شود دیگر شکارچیان برده عقب نشینی کنند و فرار کنند. الیزا جورج و کویکرها را متقاعد می‌کند که لوکر را به محل سکونت بعدی بیاورند تا درمان شود. در همین حال در نیو اورلئان سنت کلر در مورد بردهداری با دختر عموی خود اوفلیا که با بردهداری به عنوان یک نهاد مخالف است اما تعصبات عمیق علیه سیاهان دارد بحث می‌کند. در مقابل سنت کلر هیچ خصومتی با سیاه‌پوستان احساس نمی‌کند اما بردگی را تحمل می‌کند زیرا در تغییر این شرایط احساس ناتوانی می‌کند. سنت کلر برای کمک به اوفلیا جهت غلبه بر تعصب خود تاپسی دختر جوان سیاه‌پوستی را می‌خرد که توسط ارباب گذشتهش مورد آزار قرار گرفته بود و ترتیبی می‌دهد که اوفلیا شروع به آموزش او کند. پس از اینکه تام به مدت 2 سال با سنت کلرها زندگی کرد، اوا به شدت بیمار می‌شود و سپس در می‌گذرد. مرگ او تأثیر عمیقی بر همه کسانی که او را می‌شناختند می‌گذارد. اوفلیا تصمیم می‌گیرد بردگان را دوست داشته باشد. تاپسی یاد می‌گیرد که به دیگران اعتماد کند و احساس دلبستگی کند و سنت کلر نیز تصمیم می‌گیرد عمو تام را آزاد کند. با این حال سنت کلر قبل از اینکه بتواند به تصمیم خود عمل کند، در حالی که سعی می‌کند یک نزاع را حل کند، با چاقو کشته می شود. همسر ظالم سنت کلر پس از مرگ سنت کلر تام را به صاحب مزرعه شروری به نام سیمون لگری می فروشد. تام به همراه گروهی از برده های جدید از جمله امیلین به روستایی در لوئیزیانا برده می شوند. آنها در آنجا ساکن می شوند و زمانی که تام از شلاق زدن یکی از برده ها خودداری می کند، لگری از تام متنفر می شود و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهد. پس از این ماجرا تام با کاسی ملاقات می کند. داستان او را می شنود که به خاطر بردگی از دخترش جدا شده. او دوباره باردار است اما کودک را می کشد چون طاقت ندارد که فرزند دیگری را از او بگیرند. در همین زمان جورج، الیزا و هری سرانجام به کانادا می روند و آزادی خود را به دست می آورند. در لوئیزیانا ایمان تام با سختی ها آزمایش می شود و تقریبا دیگر باوری برایش نمی ماند. با این حال او دو رویا دارد. یکی از مسیح و دیگری از اوا که قدرت معنوی او را تجدید می کند و به او شجاعت می دهد تا در برابر عذابهای لگری مقاومت کند. عمو تام کاسی را تشویق به فرار می کند. کاسی امیلین را هم با خود می برد. تام از گفتن جای کاسی و امیلین به لگری امتنا می‌ورزد و در نتیجه لگری به ناظرانش دستور می‌دهد او را بزنند. وقتی تام نزدیک به مرگ است، لگری و ناظران را می‌بخشد چون او پیرو عیسی مسیح است. جورج شلبی پسر صاحب اول تام با پولی در دست می‌آید تا تام را بخرد. اما زمانی می‌رسد که دیگر خیلی دیر شده است و فقط می‌تواند تماشاگر مرگ تام در زیر بار تازیانه‌ها باشد. کاسی و امیلین با کمک چند نفر دیگر به کانادا سفر می کنند و در آنجا کاسی متوجه می شود که الیزا دختر گم شده اوست. این خانواده تازه به هم پیوسته به فرانسه سفر می کنند و تصمیم می گیرند به لیبریا، کشور آفریقایی که برای بردگان سابق آمریکایی ایجاد شده، نقل مکان کنند. جورج شلبی به مزرعه خود در کنتاکی باز می گردد و پس از مرگ پدرش به احترام تام تمام بردگان خانه را آزاد می کند. راویان خیال امروز با کوشش این همکاران تقدیم شما شد. تهیه کننده عطیه گلی، گوینده پریسا جمالی، راوی علی الله دانه، محقق زهرا بیابانی. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یار توی، دلبر و دلخواه توی، راست توی، ناز توی، محرم من باز توی، عب منم، سب منم، همسفر جب منم، پیر منم، شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده عاشق یاری که نگه، روز و شبم پر شده از اول و قهاری که نگه، گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه، توی رنگ منم، سنگ منم، این همه دل تنگ منم، هست منم، مست منم، داده دل از دست منم. آه من عاشق شده عاشق یاری که نگه، روز و شبم پر شده از گل و قهاری که نگه، گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه، هست بهاری که نگه.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که تا این ساعت از بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش استفاده کرده باشید. همچنان در خدمتتون هستیم با این بخش، با ما همراه بمونید. بله، امروز هم با بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون بودیم. من محمد سعید سلطانی به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، سرکار خانم نسیم سباقان تهیه کننده بودند، صدا بردارمون آقای حسین غلامپور و پشتیبان صدا هم آقای رامین آریا شکوه. امروز هم سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1402 خورشیدی برابر با 24 شعبان المعظم 1445 قمری و مطابق با 5 مارس 2024 میلادی بود. هنگام عرض میکنم در خدمتون هستیم همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش. تی می شود زمان و موقع تغییر می شود، گاهی چه زود طفل زمان پیر می شود، وقت رفتن می رسد گاهی چه زود، بر صفا و مهرتان هر دم درود. دوستان تا پایان بخش نخست برنامه های رادیو نمایش با یک برنامه دیگه از سری برنامه های یکی بود یکی نبود قسمت چهارم از بازپخش نمایش مهتاب در خدمتون خواهیم بود و پس از اون هم با آغاز بخش دوم برنامه ها دعوت میکنم که با سایر همکارانم در بخش دوم همراه بمونید. ما از خدمت شما مرخص میشیم و عرض میکنم خدا نگهدارتون.